کمبودی احساس نمی کردن و اگر بود شما چطور مدیریت می کردید؟
خب اگر بگیم که نبود که خب این درست نیست، چون امکان نداره. بالاخره هیچ چیز و هیچ جا و هیچ زندگی بدون مشکل نیست، مخصوصا در مورد من که همسرم معمولا در زمان جنگ در جبهه بودن و یا به علت این که شغلشون خلبان افور بودن، مرتبا خارج از خونه بودن و در محیط شغلشون بودن و مسئولیت سنگینی تو این زمینه به عهده داشتن
و بیشتر مسئولیت خانواده به دوش شما بود در زمینه بچه ها.
بله. کاملا. به این خاطر من برنامه ریزی میکردم که وقتی از سر کار میومدم غذای بچه ها، مثلا نیازهای عاطفی بچه ها تامین بشه، غذای بچه ها. حتی من روزهای جمعه شخصا بچه ها رو برای تفریح و گردش بیرون می‌بردم که حتی تو این زمینه هم براشون مشکلی به وجود نیاد. معمولا وقتی که بچه‌ها بعد از اینکه غذا می‌خوردن کم استراحت می‌کردن، من درس و مشق اونها رو رسیدگی می‌کردم، تکالیف اونها رو می‌دیدم و اگه کمک از دستم برمی‌اومد باشون همکاری می‌کردم تا کارشون رو انجام بدن و بعد هم به برنامه‌های شغلی خودم مبادرت می‌کردم. بعد از اینکه بچه‌ها سر کارشون می‌رفتن که کارشون انجام بدن، ما تقریبا همزمان می‌نشستیم کارمون انجام می‌دادیم. اونا کارای فعالیت درسیشون و من هم فعالیت شغلم، چون من هم گفتم فرهنگی بودم. بله. و مدرس بودم و اینا، بعد با هم همکاری میکردیم و این باعث میشد که یک رضایت خاطری در جمع ما ایجاد بشه و اگرم مشکلی هست سعی میکردیم که با همکاری هم اون رو برطرف کنید.
خب فرمودید که همسرتون به رحمت خدا رفتن در یک سانحه هوایی، خدا رحمتشون کنه. من حالا قبل از اون میخواستم ببینم که ایشون چطور از شما حمایت میکردن در از نظر شغلی بیرون از خانه و از نظر کارهای منزل در خونه.
ایشون البته میگم بسیار فرد فعالی بودن، تو بخشای هوانوردی چند شرکت هواپیمایی رو راه اندازی کردن و همین خاطر زمان خیلی زیادی رو خارج از خونه
مثلا اگر زمانی هم بودن در منزل چطور حمایت میکردن، حالا چطور کمک میکردن به کار منزل؟
همه مدل همکاری رو با ما داشتن. مثلا میتونم بگم که در نظافت منزل با من همکاری میکردن، گاهی اوقات در پخت غذا با من همکاری میکردن، در رسیدگی به بچه ها و اینکه یک محیط شادی رو برای بچه ها ایجاد کنم و ایجاد تفریح، مثلا بچه ها رو ببرم بیرون و گردش ببرم.
درست.
و این کاری رو که من مثلا ممکنه کمتر بتونم انجام بدم رو ایشون سعی میکردن که خانواده رو شاد نگه دارن و همیشه خیلی تشکر میکردن، خیلی تشکر میکردن از من، به من روحیه میدادن و سعی میکردن که مثلا با گرفتن هدیه در زمانهای خاص اون لبخند رو به لب من بیارن و خستگی رو از تن من خارج کنن.
خدا رحمتشون کنه انشالله. خیلی متشکرم. سوال خاصی که حالا اینجا مطرح میشه از شما به عنوان یک بانوی کارآفرین این هستش که لزوماً باید آموزش‌های خاصی گذرونده بشه برای اینکه یه شخص کارآفرین بشه، حالا چه خانم یا آقا، یا اینکه نه فقط هدف و انگیزه تنها کافیه، آموزش نیاز نیست؟
البته ما میتونیم اینو به دو بخش تقسیم کنیم.
بله بفرمایید.
یک بخشش هم بخش آموزشه که شما میفرمایید که اون رو میتونیم در سر کلاس درس‌های دانشگاه و اولای کتابایی که اساتید و اینا مینویسن اونها رو، تئوری ها رو مطالعه بکنیم.
درسته.
ولیکن اگر که از شخص من، عقیده شخصی خود من، میتونم بگم که ما از طریق تجربی میتونیم به این فعالیت دست پیدا کنیم.
درسته.
من دو تجربه رو میتونم برای شما یادآور بشم در خیلی
تاریخ. خیلی خوب بفرم.
که یکی میتونم زمان امیرکبیر رو بگم که امیرکبیر برای اینکه نظامی ها یونیفرم داشته باشن یه خانمی به اسم خورشید رو صدا میزنه و بعد دوخت یونیفرم نظامی ها رو به این خانم میسپاره.
بله.
و این نشون دهنده این هستش که به نیروی فعال خانم ها در اون زمان چی شده؟
توجه شده.
و بعد از این نیروی فعال بهره برداری شده و به نتیجه مثبت رسیده.
درسته.
یه بخش دیگه از تجربه شخصی خود من هست. من سال اولی که در یکی از روستاهای دورافتاده معلم بودم، برای سال اول یه خانمی رو در اونجا دیدم و یه خانواده آشنا شدم که من میدیدم که این خانم در این حال که کاراش مثلا صبح همه رو میفرستن سر کار، صبح نمیخورن تمام میشینا، بعد شروع میکنه به بافتن نخ از پشم گوسفند ها، یعنی نخریسی میکنه با پشم گوسفند. بعد میدیدم که این داره از این نخ ها پارچه میبافه پارچه مورد نظر رو میبافه و بعد مثلا خانم مسن خانواده که تقریبا کار خاصی دیگه نمیتونست انجام بده، میدم که از چیزایی که خیلی کهنه و غیر قابل استفاده هستن اونها رو به صورت رشته داره در میاره و از اون یک فرش زیرپایی برای جلو در بافت و این خیلی بر من عجیب بود. این نه آموزشی دیده بود، نه جای مدرسه رفته بود، بلکه از فکر خلاق خودش برای استفاده از حداقل امکانات و بالاترین بهره‌وری استفاده میکرد. ببینید ما در همه بخش ها، مثلا الان من وقتی صحبت خانم ها رو میکنم، واقعا خانم ها نیروی خلاقی هستن. اگه ما اونا رو نادیده بگیریم، میتونم بگم از نیمی از نیروی فعال جامعه چشم‌پوشی کردیم.
درسته.
در حالی که اگر ما اونها رو به بازی بگیریم، از نیروی اونها استفاده بکنیم، میبینیم که خانم ها از حداقل امکاناتی که در خانه دارن با حداقل سرمایه، میبینید که یک چیزی رو به وجود آوردن، یک نیازی رو برطرف کردن که اون نیاز ممکنه نیاز اساسی برای خانواده اول، بعد برای جامعه باشه، بدون این که فشاری روی دولت باشه و یا به سازمان خاصی بخوان فشاری بیارن.
بله.
اون یک نیروی درونی خلاق کارآمد هست که از طریق اون خانم بروز داده میشه، به مرحله اجرا در میاد و ما از تجربه اون در جامعه داریم چه کار میکنیم، استفاده میکنیم. و به نظر من این بخش از کارآفرینی تجربیه و آموزش میتونه اون رو موفق تر بکنه، میتونه اون رو بهتر بکنه، میتونه جهت‌دهی بهتری بهش بکنه. ولی در خیلی از موارد هم، مثلا همین فرش رو شما در نظر بگیرید، بیشترین بافندگان فرش خانم ها هستن، به ندرت آقایونن، و این هنر به این زیبایی که در دنیا بی نظیره، خب این توسط خانم ها بافته میشه، اون گره زیبا توسط دست یک خانم زده میشه و اون نیروی خلاق فکر اون هست که اون نوآوری رو ایجاد میکنه.
درسته.
خب پس ببینید که همیشه آموزش و تجربه در کنار هم میتونه بهره‌وری بسیار بالاتری رو به ما ارمغان بیاره.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم از اینکه توضیح کاملی دادید در خصوص لزوم آموزش‌های خاص برای کارآفرین شدن، که حتما لازم نیست فقط آموزش دیده بشه، در کنار اون تجربه هم میتونه عنصر خیلی مهمی باشه برای خانم‌ها یا آقایون کارآفرین. خیلی متشکرم دوستان. ما زن و اقتصاد رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. امیدوارم که تا این لحظه با ما همراه بوده باشید. لطفاً جای نرید، ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود. عبرت گرفتن از مشکلات و دشواری‌ها درهای پیروزی را می‌گشاید، اما خودپسندی ما را متوقف می‌کند و راه پیروزی را می‌بندد. موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی نشده‌اند، بلکه متعلق به افرادی است که هرگز برای از سر گرفتن کار و تلاش هراسی ندارند. بسیار خوب، در لحظات پایانی برنامه زن و اقتصاد هستیم. امروز در خدمت سرکار خانم شوکت عبداللهیان بودیم، از بانوان کارآفرین در بخش هوانوردی و مدیرعامل یک مرکز فعال در حوزه هوانوردی. برنامه امروز رو میخواییم خانم عبداللهیان با این مورد که رابطه پیشرفت اقتصادی و کارآفرینی چیه که جنبندی شما میتونه باشه در این زمینه به پایان ببریم، بفرمایید لطفا.
مسلماً بین پیشرفت اقتصادی و کارآفرینی یک رابطه دو جانبه وجود داره، چون کارآفرین ها گفتم بدون تکیه به دولت، به سرمایه هایی که بخوان در اختیارشون بذارن، از نیروی خلاق خودشون استفاده میکنن و میتونه یه چیز بسیار بسیار ساده باشه و به رفع یک نیاز بسیار مهم و اساسی جامعه بپردازه. به همین خاطر میتونه ارتباط بسیار نزدیکی با هم داشته باشن. کارآفرین ها میتونیم بگیم که افرادی هستن که به توسعه اقتصادی در جامعه کمک میکنن بدون اینکه فشاری به دستگاهی وارد بیارن یا اینکه باری بر دوش سازمان خاصی باشن. اینها معمولا با اون نوآوری که در جهت رفع یکی از نیازهای اساسی جامعه صورت میگیره میتونن به توسعه اقتصادی دست پیدا کنن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم سرکار خانم عبداللهیان و تشکر میکنم که امروز با ما در برنامه زن و اقتصاد همراه بودید. از شما دوستان عزیز شنونده هم بسیار سپاسگزارم که ما رو با برنامه زن و اقتصاد همراهی کردید. به اتفاق همکارانم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه ی رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه ی رادیوی اقتصاد.
چهای شمشا با لبه ترا همه مدن برنامه است، همه جده ها پاشی میشن، اونو که هم خنده شاخه گلیست، کف رود خونه همون پاشی میشن، اونو که هم پرنده شاخه گلیست، کف رود خونه همون پاشی میشن. تازه ای باز میکنم، شکل ماهت پس انداز میکنم، میشینم یاد تو رو دارو برم، با اینا زندگی آغاز میکنم، یه حساب تازه ای باز میکنم، شکل ماهت رو پس انداز میکنم. که قاشو آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر رات، که بیای قدم بذاری رو چشم، نازنی غزل غزل را توی کوچه های شب شد، با لب ترانه
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
سلام علیکم، آرزوی بهترین لحظه ها رو براتون داری.
سلام،
اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. کنار شما این با یه کتاب جدید که اسمش هست قانون 5 ثانیه، نویسندش هم هست میل رابینز. آیا آقای دکتر ما حاضرن؟ مقدمه این کتاب اومده که همه ما تو بسیاری از لحظات زندگی شک به دلمون راه پیدا میکنه و دچار استرس، ترس، اضطراب یا اهمال کاری میشیم. به خودمون میگیم همه چیز خوبه و نیازی به تغییر نداریم، اما فراموش نباید بکنیم که زندگی موهبتیه که تنها یه بار در اختیار ما قرار گرفته. در نتیجه نباید به راحتی به یک زندگی معمولی تن بدیم و قید شکوفایی گوهر وجودیمون رو بزنیم. اما بسیاری از اوقات آدم‌ها تن به این ماجرا میدن و همه اینا تنها یک دلیل داره. مغز ما به گونه ای عمل میکنه که بقامون رو حفظ کنه و ما رو از خطر دور نگه داره. نویسنده کتاب اینجا به تغییر اشاره میکنن. تغییر یعنی رویارویی با چیزی جدید، ترسناک و نامطمئن، و چنین چیزی به مزاق مغزمون خوش نمیاد. به همین خاطر به محض اینکه ایده ای برای تغییر به ذهنمون خطور میکنه، مغز دست به کار میشه تا با ترفندهای گوناگون ما رو از کاری که میخوایم انجام بدیم منصرف کنه. بنابراین اگر میخوایم واقعا کاری رو به ثمر برسونیم، باید پیش از اینکه مغزمون فرصت بهانه‌جویی پیدا کنه دست به کار بشیم، و این یعنی به محض اینکه فکری به ذهنمون میرسه اونو عملی کنیم. در واقع ما باید از مغزمون سریع‌تر عمل کنیم.
احسن.
یکم که کتاب و ورق میزنیم میرسیم به این مطلب که در هر مسئله یه فرصت مناسبی پنهانه، اینقدر هم قدرتمنده که مسئله رو تحت شعاع خودش قرار میده. بزرگترین حماسه های موفقیت رو کسایی خلق کردن که مسئله ای رو شناسایی و اونو به فرصت مناسبی تبدیل کردن. بعد از این جمله با این تیتر آشنا میشیم به نام 5 اقدام در راستای قدرت شخصی. مل رابینز میگه به کمک یک اقدام دام 5 مرحله‌ای میتونید سریعتر به هدف‌های خودتون دست پیدا کنید و به نتیجه برسید. این فرایند 5 مرحله‌ای از روش‌هایی استفاده می‌کنه که ذهن شما رو متحول می‌کنه. این 5 مرحله یا اقدام عبارتند از: اول، آرمان‌سازی، دوم، به کلام آوردن، سوم، تصور کردن، چهارم، جنبه احساسی دادن و درک کردن، و پنجم، تحقق بخشیدن. بعد از این 5 قدم نویسنده کتاب یه جمله میگن و این بخش از کتابو به پایان میرسونن. اونم اینه که بزرگترین مانع ایجاد یه زندگی خوب و عالی باورهای خود محدود کننده است. برای رها کردن خودتون از این ترمزهای منفی، باید اندیشه خودتون رو درباره کسی که هستید تغییر بدید. اینم از امروز که یه نکته رو از کتاب قانون 5 ثانیه به قلم مل رابینز رو با هم بررسی کردیم. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه، 5 شنبه ها ساعت 18:35، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. معمای توسعه.
ارمغان طبیعت، صدای کشاورز ایرانی.
کشاورزی امروز به جای اینکه حمایت بکنن، به جای اینکه یارانه هایی رو در نظر بگیرن، براشون هر روز ما بینیم که یک نهاده در بست کشاورزی گرون شده. خب کود شیمیایی امروز چند ده برابر شد.
صدای دامدار ایرانی.
مشکلات اداری، وام های با سود خیلی بالا، مثلا وام هایی که مثلا با 18% در در حالی که 18% هیچ دامداری نمیتونه تأمین کنه و اون رو به مرحله بهره دهی برسونه.
در ارمغان طبیعت، بیان دغدغه‌ها و مشکلات از شما، پیگیری از ما.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:35 دقیقه
از رادیو اقتصاد.
اقتصاد دریامحور، اقتصاد دریامحور.
ایران با وجود بیش از 2700 کیلومتر مرز دریایی، سواحل گسترده و منحصر به فرد، یک حوزه استراتژیک برای کشور محسوب میشه.
ضرورت توسعه دریامحور.
یکی از مهمترین راهکارهایی که وجود داره همین بحث تولید برق با استفاده از انرژی‌های
فرصت نیلگون.
من معتقد هستم توی سالهای اخیر تحولی رو توی بحث علوم دریایی داشتیم.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریایی، قابلیت مناطق آزاد، ظرفیت‌های ساحلی.
استفاده ما در صنایع دریایی به صور مختلف میتونه باشه.
فرصت نیلگون. هم شنبه ها از ساعت 11 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
و بدین ترتیب به پایان رسید نوبت دوم کاری برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد در نهمین روز از اسفند 1399. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد در این مسیر 8 ساعته باب میلتون بوده باشه و در ادامه هم با دیگر همکارانم همراه باشید در نوبت سوم کاری، نوبت شبانگاهی رادیو اقتصاد تا ساعت 6 بامداد فردا. و در سرآغاز این نوبت کاری به مدت زمان 2 ساعت برنامه زنده شب آفتابی از ساعت 22 تقدیمتون خواهد شد. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده عباس حیدری و صدا بردار خانم مهدی گودرزی در این لحظه از محضرتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که شبی آرام رو در پیش داشته باشید و فردایی پر از خیر و برکت، تندرستی و سلامت برای همه مردم ایران زمین. و اما در پایان کلامی دیگر. هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز، خیالم چون کبوترهای وحشی می کند پرواز. رود آنجا که می بافند کولی های جادو، گیسوی شب را، تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت. برایت شعر خواهم خواند، برایم شعر خواهی خواند. تبسم های شیرین تو را با بوسه خواهم چید، وگر بختم کند یاری در آغوش تو ای افسوس. سیاهی تار می بندد چراغ ماه لرزان از نسیم سرد زمستان. هوا آرام، شب خاموش، راه آسمان ها باز، زمان در بستر شب خواب و بیدار است.
آفتاب لبخند گرم خورشید است
به مسافری که تمام شب از پا
ننشست. من از ایران